بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. و الفرق بین خلته و خلت نبینا التي صلى الله عليه وسلم التي أثبتها لنفسه في آخر خطبة خطبها قبل وفاته بخمسة أيام، فقال بعد حمد الله والثناء علي إنه قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء إلى آخر. خب یکی از بحثایی که خیلی در فصل ابراهیمی بسیار مهم است این است که گفته شد خلیل از خلت گرفته شده. خلت به معنای حاجت و به معنای دوستی به کار رفته. اگر به معنای حاجت باشد، وجه تسمیه خلیل و حضرت ابراهیم سلام الله علیه به خلیل به این جهته که او نیاز خودشو در کرده و با غنی محض و غنی مطلق در میان گذاشته که با از طریق این ارتباط نیاز خودشو از طریق غنی محض و غنی مطلق برطرف کنه. در ادعیه هم داریم که خداوند از خداوند متعال اهل بیت خواستم که نیاز ما رو به برکت حضرت ولی عصر پاسخ بدهند. توجه دارید، یعنی تعبیر رزق الورا یا در مثلا صده بی خلتنا و تعبیر از این قبیل که تو ادعیه آمده. و یک وجه هم خب معنای دوستی هست که خلیل، حضرت ابراهیم رو خلیل گفتن چون دوستی محبوب در نفس او سرایان دارد. توجه دارید و این روی مقداری خب باز کرده. ازا می فهم انما سمی الخلیل خلیلا لتخللهی و حسرهی جمیع متصفت بهی از ذات الالهیه. شاعرم میگه قد تخللت مسلک روح منی و بهی سمی الخلیل خلیلا، مثل سرایان روح در من تخلل و سرایان یافتی، نفوذ یافتی و خلیل رو هم به واسطه این تخلل خلیل نامیدم. صفاتی که ذات الهی به اون متصفه، اون صفات ثبوتی حقیقی، اینها حضرت ابراهیم مظهر این صفات، این صفات در او سرایان پیدا کرده، مظهر جمال حق به جمیع اوصاف و اسماء الهی شده، هم از اسم ظاهر و اسم باطن. اگر حضرت ابراهیم خلیل اولین کسی باشه که در بقاء بعد از فنا نظر به وجه الهی داشته، یعنی همه اسماء و صفات الهی در او حذف شده، بعد در واقع تخلل و حصر ابراهیم جمیع مظاهر الهی رو و صفات و اسماء و صفات الهی رو پیدا کرد. بعد میگه البته بین خله ابراهیم به خله نبی خاتم تفاوت است. و قیصری روایتی رو ذکر میکنه که از پیامبر اکرم که در خطبه‌ای که 5 روز قبل از رحلت ایراد کردن، در این روایت میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خطبه‌ای که 5 روز قبل از رحلت ایراد فرمودن، بعد از حمد و ثناهای الهی فرمودن که در بین شما برادران و رفیقانی هستند. اصدقا جمع صدیق هست، اخوه جمع اخ هست. و می فرماید که من به خداوند پناه می برم، انی ابرأ الی الله، که یکی از شما رو خلیل خود برگیرم. بعد میگه اگر کسی رو هم خلیل خود بگیرم، ابابکر رو خلیل خود میگیرم. اینو در اسطلغابه جلد 3 در تاریخ مدینه دمشق جلد 30 صفحه 252 در اسطلغابه جلد 3 صفحه 212 این رو ذکر کردن. البته این قسمت از خطبه از مجعولاتی است که به پیامبر نسبت دادن، البته محل استشهاد قیصری هم نیست. خوارزمی هم حالا عبارت رو میخوانیم که ببینیم این عبارت رو چطور اومده ترجمه بکنن. ببینیم میگه و فرق در میان خلت خلیل الله و خلت نبی ما علیهم السلام که در آخر آخرین خطبه بر نفس خیش اثبات کرده که ان الله قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم اوتیت البارحت مفاتیح خزائن الارض سما. و آن مفاتیح عبارت است از محبت کامله که بدان واسطه حضرت خواجه علیه السلام مسما است به حبیب الله. آن است که خلت حضرت محمدی صلی الله علیه وسلم چون نبوت ذاتیه و ثابت است مر حقیقت او را اولا و آخرا، و خلت و نبوت دیگران مستفاد از او، چنان که سابقا تقریر این معنا به تقدیم رسیده است. بعد داره شیخ اولا مثال عقلی آورد و مثال بعد میگه به مثال دیگری دیگر حسی، مثال دیگر حسی ذکر. و این عبارت رو جناب خوارزمی ترجمه نمی کنه، معلومه خلاصه قبولش نداره. خب پس به هر حال حالا نکته اینجاست که عبارتی که دارد می فرماید ان الله قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا. بعد دارد که اوتی تو اتخذ ابراهیم خلیلا، درست. بعد می فرمد اوتی تو البارحت مفاتیح خزائن الارض، مفاتیح خزائن الارض و السما، و کان ذالک تعریفا من به اکمل احوالی و مقامات. شاهد اینجاست که می فرمد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که خداوند سبحان مرا خلیل اتخاذ کرد، همونطوری که ابراهیم رو خلیل اتخاذ کرد خداوند سبحان، درست. بعد داره اوتی تل بارحته، بارحه یعنی شب گذشته، اوتی تو یعنی پس کنم خدمتتون به من داده شد، عطا شد در شب گذشته، مفاتیح خزائن الارض و السما. بعد داره یعنی همین کلیدهای خزائن زمین و آسمان خداوند به من عنایت کرد. خب بعد داره و کان ذالک، این مطالب تعریفا من از ناحیه رسول الله به اکمل احوالی و مقامات، احوال و مقامات پیغمبر رو بیان میکنه. خب حالا این مطلب و این خطبه برای چی گفته شد؟ این خطبه برای این جهت گفته شد که خدمتون عرض کنم خله ابراهیم من حیث الباطن مستفاد از خله محمدی صلی الله علیه و سلم است. اگه کسی حقیقت محمدی رو بشناسد می داند که وجود حضرت روح الارواح همه ارواح است، اصل همه ارواح است. لذا تمام کمالاتی که به دیگران داده می شود عرضی است، در واقع از ناحیه خاتم صلی الله علیه وسلم منتقل میشه. ازا تفاوتی هم که خلت خاتم با خلت ابراهیم علیه السلام دارد در این است که خلت خاتم صلی الله علیه وسلم مثل نبوت ذاتیشه و ذاتی بودن نبوت خاتم به این معناست که او نبوت خودش رو از انسان یا پیامبر دیگه دریافت نکرده، درست از طرف خداست. ذاتیه یعنی نفسی، نسبی نیست. پیامبر خاتم همونطور که نبوت رو از انسان دیگه دریافت نکرده، خلت و دوستیش رو هم از دیگری نگرفته. اما غیر از پیامبر نبوتش را، سایر انبیا نبوتشون رو از مشکات نبوت دریافت کردن و خلتشون رو از خلت و محبت پیامبر دریافت کردن. یه چنین جامعیتی نبوت خاتم داره که همه انبیا در تحت لوای او هستند. لذا او آخرین شفیع در قیامت و شفیع همه شفعاست، شهید همه شاهدان است. لذا در آیه 41 سوره نساء همین مطلب بهش اشاره شده است. بنابراین این مطلب رو باید بهش توجه کنیم که جایگاه خلت پیغمبر با خلت رسول با خلت ابراهیم چه تفاوت داره. پس معلوم شد که همه پیامبران در نشأه غیب زیر پوشش نبی خاتم هم. در نشأه شهادت بل بر هر کنش حکم جدایی است و حتی حضرت رسول فرزند حضرت ابراهیم به شمار میاد. حضرت ابراهیم در حضرت احدیت مظهری از مظاهر کلیه است، اما خاتم نیست. در آن موطن کمال خاتم مقدم بر کمال حضرت ابراهیم است. یعنی در احدیه با اون که همه اعیان با یک دیگه جمعن، امتیازی نیست، اما در موطن امتیاز خاتم از سایر انبیا باید بگیم کمال خاتم اتم توجه داریم. ولذا این شعری که گفته شد قد تقللت مسلک روح منی، مسلک روح از من تخلل کرد، سریان روح در من تخلل و سریان یافت، توجه داری؟ یعنی سریان دادی، نفوذ دادی مسلک روح رو از من، یعنی سریان روح در من تخلل و سریان یافتی و خلیل به واسه این تخلل خلیل نامیده شد. خب این نکته ایست که عرض کنم خدمت شما اینجا بهش پرداخته شده، توجه داری؟ خب این روح رسول الله ابوالارواح هست، ارواح جمیعا. بعد خب این بحث رو که جناب قیصری و ابن عربی توضیح میدهند، بعد از باب تشبیه معقول به محسوس روح بخاری رو مثال میزنه. میگه چطور روح بخاری در بدن حیوانی ظهور میکنه، سریان داره؟ روح بخاری امر مادیه ها، ولی خیلی محسوس نیست، جسم لطیفی داره، قابل مشاهده نیست، توجه دارید. و بعدش البته یه مثال عقلی هم میزنه، میگه مثل تخلل و سریان عشق محبوب مسالک روح من المحب العاشق و سریانی فی جوهر ذاتی. یه مثال به هر حال عقلی هست که سریان عشق محبوب و معشوق در جان عاشق و محب همون چیزی است که به آن خلیل رو خلیل کرده، توجه دارید. و حالا اینا دیگه بحثایی است که در طب سنتی هم بهش پرداخت. یه مثال حسی هم میزنه، مثل تخلل لون متلون رو، که لون عرضه ولی تخلل داره در اون شیء رنگ پذیر، این هم به عنوان مثال دیگری بیان کرده که حالا یه عبارت باید مطلع توضیح بدیم. عرض کنم خدمت شما. خب می فرماید والفرق بین خلتی و خلت نبی ناصر صلی الله علیه وسلم. این والفرق مبتداست، خبر ظاهراً پاراگراف بعدی ان خلت ابراهیم علیه السلام کاند مستفادتن من حیث الباطن من الخلت المحمدیه صلی الله علیه وسلم. میگه فرق بین خله و محبت ابراهیم سلام الله علیه و خله نبینا صلی الله علیه و آله وسلم، التی اثبتا، این خله رو پیامبر برای نفس خودش ثابت اثبات کرده در آخر خطبه‌ای که خطب اون خطبه را قبل وفاتی به خمسه ایام، 5 روز قبل از وفاتش، قال بعد از حمد الله و ثناء علی، بعد از حمد خدا و ثناء خداوند فرمود انه قد کان لی فیکم اخوتم و اصدقاب، در میان شما برای بنده برادرانی و صدیقانی هست. و انی ابرا الی الله ان اتخذ احدا منکم خلیلا. عرض کنم خدمت شما من انی ابرا الی الله، براءت می جویم، پرهیز می کنم از این که ان اتخذ احدا منکم خلیلا، که خلاصه یک خلیلی رو من از بین شما اتخاذ کنم و انتخاب کنم. ولو کنت متخذا خلیلا، اگر قرار باشه من خلیلی رو انتخاب و اتخاذ بکنم، لاتخذت ابابکر خلیلا، ابابکر رو خلیل می گیرم. عرض کردم این جزء تحریفاتی است که جعلیات که در این متن آمده، رضا خوارزمی هم اصلا یه عبارت تو ترجمه نیاورده. ان الله قد اتخذنی خلیلا، خداوند مرا خلیل قرار داد، اتخاذ کرد، که متخذ ابراهیم خلیلا، اوتیت البارحه، به من داده شد بارحه، البارحه یعنی عرض کنم خدمت شما شب گذشته، مفاتیح و کلیدهای خزائن ارض و سما رو. بنده و کان ازال که این مطالب تعریفی از ناهی رسول الله و اکمل احوال و مقاماتش. خب فرق بین خله ابراهیم و خله پیامبر در این است که ان خلت ابراهیم کانت مستفادتن من حیث الباطن من الخلت المحمدیه صلی الله علیه وسلم، مستفاده از ساحت باطن، یعنی از حیث ساحت باطن، نه ساحت ظاهر. از ساحت ظاهر که حضرت ابراهیم مقدم است بر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما از حیث باطن خله ابراهیم مستفاده از خله محمدیه و حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم است. حقیقت محمدی، خله محمدیه که ثابت الحقیقتی اولا و آخرا، که نبوت بر حقیقت محمد ثابت است اولا و آخرا، مثل نبوت نبی اکرم. بل نبوت جمیع الانبیا و کمالات انبیا ایزن کذالک، نبوت همه انبیا، کمالات همه انبیا هم مستفاد از من حیث باطن از حضرت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و من تحقق ان روحه ابو الارواح جميعا لا يستغرب ان يكون كماله اصل جميع الكمالات. میگه کسی من تحقق، یعنی آدم محقق میفهمه که روح رسول الله ابو الارواح است جميعا، اصل الارواح است، ریشه ارواح است، لا یستغرب ان یکون کمالو اصل جمیع کمالات، عجیب نمیشماره برای او، خلاصه عجیب نمی نماید که کمالش اصل جمیع کمالات هست، یعنی کمال رسول الله اصل و ریشه جمیع کمالات هست، جمیع کمالات از جمله کمالات انبیا. فخلته ذاتیتون که نبوته، پس خله رسول الله ذاتی هست برای رسول الله، مثل نبوت هست ذاتی هست، یعنی از پیامبر دیگری کسب نکرده. و خله غیر رسول الله عرضیت مثل نبوتش، اما نبوت غیر رسول الله مثل خله غیر رسول الله عرضی هستند، یعنی از جای دیگه گرفتن. از کجا گرفتن؟ از حضرت محمدی صلی الله علیه و سلم دریافت کردن. خب کما مر من ان غیره لا یکون نبیا الا عند الاتصاف بالوجود شهادی، همونطوری گفته شد که غیر از پیامبر اکرم لا یکون نبی هم مگر عند الاتصاف به وجود شهادی و هو نبی حال کونی فی الغیب، یعنی اگر غیر پیغمبر پیغمبر می شود وقتی است که در وجود شهادی، یعنی وقتی در این عالم عالم مالک هست به مقام نبوت می رسد، اما پیغمبر اکرم نبی حال کونی فی الغیب کما اینکه حال کونی فی شهاده، یعنی همونطوری که پیغمبر در عالم شهادت پیغمبر است، در عالم غیب هم پیغمبر است. و غیر از پیغمبر اکرم هیچ پیغمبر دیگری در عالم غیب پیغمبر نبوده است، لذا همه به همه باید پیغمبری پیغمبر اعظم را بپذیرند در عالم غیب. و هو یعنی نبی گرامی اسلام حال کونی فی الغیب، نبیان حال کونی فی الغیب، لان غیر او مادام فی الغیب محکوم به حکمه، چون غیر نبی مادامی که در غیب است محکوم است به حکم نبی. لذالک کان جمیع انبیا تحت لواء پیغمبر یوم القیامه، فان الاخره مطابق للاول، آخر مطابق للاول است. آخر یعنی همونطوری که در عالم قیامت همه انبیا تحت لواء پیغمبر هستند، در عالم غیب هم همه تحت لواء پیغمبرند. ولذالک قال ابراهیم علیه السلام حین التجع الناس به ابراهیم و قالو اشفع لنا ما رو شفاعت کن، فانک خلیل الله، تو خلیل اللهی، انما کنت خلیلا من ورا، تو خلیلی من ورا، من ورا یعنی کنای از همین تابعیت، یعنی خلتی تابعه و عرضیه، هازا من حیث المغایره بینه ما، این مغایرت بینه خله پیغمبر و رسول. نگو الفرق بین خلتی و خلت نبی نو، جواب داد خبرش شد ان خلت ابراهیم کانت مستفاده من حیث الباطن من خلت محمدیه. بعد می فرماید که و اما من حیث احدیت عینیهما، اما از حیث احدیت عین این دو ابراهیم و حضرت محمد، از این جهت من حیث و کون ابراهیم مظهرن من مظاهر کلیه، و اینکه ابراهیم مظهری از مظاهر کلیه رسول الله هست، فالفرقه خبره. جواب اما به حسب مرتبه کمالی الختمیه، فرق به حسب مرتبه کمالی ختمیه است. چرا؟ چون از کمال الخاتم للمقام اعلا و ارفع من کمال غیر خاتم. و المراد به روف بیت المستشهد، بیت المستشهد این بیتی که استشهاد گرفت، نگو مسلک روح منی، تخلل دادی مسلک روح رو از من، یعنی تخلل و سرایان روح در من شد، تو این رو انجام دادی. این تعبیر روح میگه در این بیتی که مورد استشهاد قرار گرفته، المستشهد به این بیت، الروح الحیوانی، مقصود روح حیوانی است. روح حیوانی خبر المراد به روح. روح حیوانی که این صفت رو دارد، از ساری فی جمیع عیزال بدن، روح حیوانی مادیه، جسم لطیف سریان داره در جمیع عیزال بدن. اینو در طبیعت قدیم میگفتن که در واقع این هماهنگی بدنی رو ایجاد کنه. ای سرعی تفی ذاتی و قلبی که سریان روح حیوانی فی مسالکی، یه سریان دادی در ذات من و قلب من امانند سریان روح حیوانی در مسالک این روح حیوانی، یعنی معابرش در واقع این اجزا و جزای بدن. فاورد رضی الله عنه به مثال جناب ابن عربی از این بحث دو تا مثال آورده در این خصوص. یک مثال عقلی، احد ما عقلیان، که قول شاعر لأن تخلل عشق المحبوب مسالک روح من المحب العاشق و سریان و فی جوهر ذاتی امر عقلیان. این امر عقلیان خوب خبر النبوی. خوارزمی میگه که شیخ اولا مثال عقلی آورد، چون قول شاعر که تخلل عشق محبوب در مسالک روح محب عاشق، سریان محبتش در جوهر ذات مقیم صادق امری عقلی است. تخلل یعنی نفوذ، سریان عشق محبوب مسالک روح را از در مسالک روح کی من المحب العاشق، روح محب عاشق، سریان محبتش در جوهر ذاتش، این امر عقلی است که در حال عشق محبوب سریان پیدا میکنه در کل هستی محب، محبی که عاشق است. این امر عقلی است، امر معنوی است. بله، بعد داره این شعری را هم آورده خوارزمی، میگه عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست، تا کرد مرا تهی پر کرده ز دوست، اجزای وجود من همه عشق گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست. یعنی من فقط یه نامی ازم هست، ولی هرچه از من هست پر عشق اوه. خب این امر عقلی. اما بالآخر مثال حسی، که قولی کما یتخلل لونو المتلونه فیکون الارزو بحیث جوهرهی ما هو کالمکان و المتمکن. این عرض کنم خدمت شما این بحث، کما یتخلل اللون المتلونه فیکون العرض بحیث جوهری ما هو، این ما نافی است. گفتن های تو مت میگه که با بحیث هم به معنای فی هست، میگه همونطوری که یتخلخل نفوذ میکنه، سریان میکنه، عرز رنگی که عرز است در متلون، یعنی شیء رنگ پذیر، فیکون العرزو بحیث، یعنی عرز در مکان جوهرش، در مکان جوهرش، عرز در مکان جوهرش، ما هو نیست، هو یعنی نیست، هو کلمکان و المتمکن، یعنی عرض در مکان جوهرش نیست این تخلل لون متلون را همانند مکان و متمکن، یعنی مثل تخلل مکان و در متمکن نیست، اینا یکی نیستن. توجه دارید؟ خوارزمی میگه یعنی تخلل ذات خلیل در ذات ملک جلیل به اختفاء آثار تعیناتش در تعین ذات حق و به واسطه اضمحلال رسوم صفاتش در صفات جناب مطلق، چون تخلل لون است در متلون به حیثیتی که اختلاف از میان برخیزد و هستی این بیشاعبه دوگانگی در هستی آن بیامیزد و افتراق و حسب اشارت حسیه نماید و چاوش غیرت تفرقه اثنینیت را از ساحت وحدت به دور باش عزت برانه، چنان که مکان عرض مکان جوهر اوس، چون رایحه طیبه که در گل خود روس. و این تخلل چون تخلل جسم نیست در جسم دیگر که یکی مکان دیگری باشد تا حق را محل یا حال بودن لازم آید، بلکه از زیق عبارت قصه لون متلون در میان است. و اگر تحقیق کنی سر این اشارت همان است که به حکم سبقت الله و من احسن من الله سبقه می فرماید. بعد بیت شعری میاره، بعد میگه تشبیه معقول و محسوس از برای تفهیم و ازاله شکوک و ریب است، چه واقعات شهادتیه ادله وقایع غیب است. خب میگه این مثالی که زدیم، تخلل لون و متلون، نفوذ عرض در متلون، همین رنگی که جسم رو حلول میکنه، سریان پیدا میکنه و نفوذ میکنه، که میگه این مثال مثل مثال عرض و مکان عرض در مکان جوهر، مثل یعنی عرض به حیث جوهری نیست، این مثل مکان متمکن، نباید عرض و معروض رو با مکان متمکن یکی بگیریم، یکسان بگیریم، چون حلول لازم میاد و حلول حق در شی و اینکه حق ظرف تخلیل و تخلل باشد درست نیست و صحیح نیست. توجه داریم؟ خب این از این. و اگر همین مثال زدیم از باب تشبیه معقول و محسوسه که تفهیم برای طالبین صورت بگیره و اصلا اصولا اون چه در شهادت در عالم شهادت اتفاق میفته دلیل است برای اینکه در عالم غیب یک واقعیتی هست. حالا ببینیم عبارت چیه. عبارت قیصری میگه ای تخلل الخلیل از ذات الالهیه بالاختفاء فیها والاتصاب بصفاتها کما یتخلل اللون المتلون بسریان فی جمیع اجزاء متلون. میگه تخلل خلیل ذات الهی را به اختفاء فیها، یعنی اختفاء در ذات الهی و اتصاب به صفات الهی که متصل به همین صفات الهی شده، میگه همان گونه است که لون تخلل پیدا میکنه متلون را به سریان لون در جمیع اجزا متلون به حیث یکون هو فی الحس. اصلا شما لون و متلون رو یکی میبینید، لا ولا یفرق و بین هما بالاشارت الحسیه باشده، از دو چیز نمیبینید با برهان عقلی که جوهر و عرض از هم جدا هستن، اینا رو از هم جدا میبینید. فیکون مکانو این و مکان متلون، مکان لون این مکان متلون، ولا یکون بین هما امتیاز فی الحس کل مکان و متمکن، مثل مکان متمکن که تمایزش دیده می شود، این گونه بین لون و متلون تمایزی دیده نمی شود. لذا این ماه ماهوه رو باید با نافیه بگیرید. ولبا فی قولهی به حیست، نگفه یکون عرض و به حیست و جوهرهی ماهوه، این با به حیست معنی فی است، یعنی یکون عرض و فی مکان، یکون العرض فی مکان جوهری لسریانی فی جمیع اجزاء الجوهر الذی هو المعروض. میگه عرض در مکان جوهرش مثل برای سریان عرض در جمیع اجزای جوهر که معروضش هست. درست این معناش اینه، یکون العرض به حیث جوهری. و ما هم که آمده ما هو به معنا لیس است، و ضمیر الذی بعده عاد الی تقلب، و ضمیری که بعدش هم آمده عاد به تخلل، تخلل برمیگرده. یعنی لیس این تخلل لون متلون را مثل مکان متمکن، ای لیس ذلک تخلل که تخلل جسم فی جسم لیکون احدهما مکان آخر، فتکون نسبت متخلل الى ما وقع فی تخلل که نسبت مکان متمکن. اگر میگه نیست تخلل مثل این تخللی که الان گفتیم لون و متنوع مثل تخلل جسم در جسمی، تا اینکه باشد یکی مکان دیگری. درست. و وقت اینطور میشه فتک و نسبت متخلل الان موقفی تخلل مثل نسبت مکان متمکن. وقتی اینطوری شد فیل زمه، یعنی فعنیل زمه، فعنیل زمه کون الحق ظرفاً للتخلیل، و حق میشه ظرف برای تخلیل میشود، یعنی ظرف نفوذ میشود. و فی عکسی حلول حق فیه، برعکس هم حق تعالی در اون حلول میکنه. و کلام ها باطنه، اینکه حق ظرف تخلیل بشود یا ظرف برای متخلل بشود که نسخه بدل هست، و حق حلول کند در آن متخلل، این باطله. بلکه تخلل لون متلون، بلکه مانند نفوذ لون در متلونه، نه نفوذ مکان در متمکن. و شبع ابن عربی معقول رو به محسوس تفیه به دو در ارز کنم خدمت شما، از کل ما وقف شهاده دلیلون الا ما هو واقعن فلقیب، یکی دیگه اون چه واقع می شود در عالم شهادت این دلیل است بر اون چه که واقع می شود در عالم غیب. این نشون می ده که به هر حال خدمت رو عرض کنم که چرا این ول آخر و حسیان، یعنی مثال حسی زدن، سرش چه بوده؟ سرش این نقطه است که عرض کردیم. بعد هم که عبارت داره ولی تخلل الحق وجود صورت ابراهیم و کل حکم یسح من ذلک، که الان این بموند برای جلسه بعد انشاءالله خداوند توفیق بده این روزای باقی مانده ماه مبارک رمضان از فیوزات این ماه بهرمند بیشتری ببریم. و طبق روایات آخر ماه رمضان وقت اجابت است، اول رمضان وقت رحمت است و نزول نعمت الهی، و وسطش هم که غفران الهی است، و آخرش هم که اجابت الهی است. انشاءالله بتونیم از این مقام منزلت اجابت الهی در این لحظات و روزهای باقی مانده ماه رمضان استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم و توفیق نصیب بشه بتونیم ارتباط خاص و توجه خاصی به حق تعالی پیدا کنیم. حالا بنابرای روایت حالا بیشتر از اهل سنت شب 27 هم شب قدر نامیده شده، خوب انسان هم یک راز نیاز ویژه‌ای و خاصی در این شب 27 ماه مبارک رمضان با حق تعالی داشته باشه. خلاصه این ایام و لیالی و فرصت ها کم پیش میاد. فرمودن اگر کسی در ماه رمضان مشمول مغفرت الهی قرار نگیرد دیگه امیدی نیست مگر اینکه عرفه رو درک بکند. خب حالا ما کی توفیق پیدا کنیم به عرفه، درک عرفه رو داشته باشیم؟ فرصت خوبی است این لحظات، حتی خواب شما در ماه مبارک رمضان عبادته. البته نباید ماه رمضان بهانه باشه آدم از کار علمی بماند و نه، کار علمی شو باید انجام بده. ما که این ماه فعالیت هامون از غیر ماه رمضان کمتر نبود، بلکه بیشتر هم بود، هرها دو تا درس ثابت و بحثای دیگر رو مباحثات مختلف و از جمله این بحث هم که خدمتتون بودیم و این به هر حال توفیقاتی است. ماه رمضان واقعا ماه فیض و برکت و نزول رحمت و اجابت الهی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.